عرض شد که قضات رو به سه دسته، به چهار گروه، به چهار رتبه بلکه میتوان تقسیم کرد. قاضی اصیل، قاضی منصوب، قاضی معذون و قاضی منتخب. در خصوص قاضی هر یک از اینها بحث میکنیم. در خصوص قاضی اصیل نمیتونیم بحث کنیم، جهتش این است که در واقع قاضی اصیل همون حضرات معصوم هست و بحث راجع به قاضی اصیل که اصالتاً به امر قضاوت اهتمام می‌ورزد، از ناحیه قاضی اگر بخوایم بحث کنیم بحث کلامی میشه، بحث فقهی نمیشه. به تعبیر دیگر در خصوص قاضی اصیل مسئله دو وجه داره، یکی جانب قاضی، دیگری جانب مردم و اطراف خصومت. در زمینه قاضی، قاضی اصیل و در طرف قضات اصیل که حضرات انبیا و ائمه سلام الله علیهم اجمعین هستند، مسئله جنبه کلامی پیدا میکنه. اونجا ما راجع به اینکه منشأ شرعیت قضاوت اونها چیست میدانیم که انتصاب الهیست مباشرتا از قبل خدام تعال، اونها نصب شدند بلا واسطه و احکام و حدود الهی رو اجرا میکنند. این که شأن قضایی دارند در این تردیدی نیست و ما آیات مختلفی رو در بحث‌های گذشته مطرح کردیم و بر اونها اجمالاً مرور کردیم. این مقدار جنبه فقهی پیدا میکنی که به آیات اشاره کردیم که بدانیم که اونها شأن قضایی دارند، منصب قضا دارند، از جمله شؤون اونهاست. یه مختصری هم امروز به سایر شؤون انبیاء و رسول اشاره خواهیم کرد، ولی بعد از اون دیگه ما نمیتونیم بحث کنیم. مثلا راجع به فرض فرمید که صفات و صلاحیات اونها بحث کنیم، ما چه حقی داریم که در خصوص مواصفات حضرات انبیا و ائمه سخن بگیم، بگیم اینو این شرایط باید داشته باشن یا نداشته باشن. مثل اینکه راجع به قاضی منصوب باید بحث کنیم شرط مثلا فرض کنید که علم را، بلوغ را، ذکورت را، عدالت را و امثال اینها را. راجع به حضرات انبیا و ائمه چون این بحثی جا نداره، اونا منصوب من قبل الله هستند و این مقدار کافی است برای اینکه اثبات کند که اونا شأن قضایی دارن و قضایشون شرعی و لابدی و قطعی است. دیگران هم موظفند به تبعیت و اطاعت از احکامی که از سوی اونها صادر می شود و خطا و خلاف در قبال اونها حسب بعضی روایات چنان که دیدیم از جمله در مقبوله، این معادل شرک است. این میزان جنبه فقهی داره. اما این که بگیم چه مواصفاتی باید داشته باشن نداشته باشن، دارن ندارن، بخوایم وارد چیم، جنبه فقهی نداره، جنبه در واقع کلامی پیدا میکنه که بگیم بالاخره ائمه و انبیا چه ویژگی‌هایی دارند، چه مناسبی دارند. حیث کلامی داره برای اینکه یاد بگیریم، آموزه است در واقع، یا به تعبیری گزارش اصلا، یعنی گزارش اون چه که هست در واقع، اون چه خدا متعال مقدر فرموده است در شأن این بزرگان. این مقدار میتونیم بحث بکنیم. و با توجه به این که این این اولا پس من رو ببینید چون منصوب این قبل الله هستن ما حق ورود فقهی در این حوزه نداریم، اما بحث کلامی میتونیم بکنیم چون بحث عقیدتی است. از حیث دیگرم از اون جهت که اونها معصومند دیگه این که بگیم آقا عادل باید باشن نباشن، عالم باید باشن نباشن، دیگه جای بحث اصلا نداره. بازم این حیث کلامی قضیه که معصومند راه رو بر بحث فقهی میبنده. و اگر وارد شیم باید بحث کلامی و فلسفی باز بکنیم، بحث کلامی بکنیم از این که اثبات کنیم معصومه، بحث فلسفی بکنیم از این جهت که اثبات کنیم که منشأ معصومیت اسمت چیست. این رو بحث نمی کنن معمولا تو کلام، این که رتبه وجودی اونها اصولا بالاست و به اقتضای رتبه وجودیشون اونها خطا نمی کنن معصومند. این بحث میشه فلسفی، در واقع یه بحث هستی شناسانه میشه و بحث از این قبیل خواهد شد. وجه دوم مسئله مربوط میشود به ناس، امت، مردم که باید در شئون سیاسی در امور قضایی به این حضرات مراجعه کنند. وقتی اینکه چه وظائفی دارند موظفند مراجعه کنند، تحاکم کنند، که در خلال بحثای گذشته به بعضی آیات اشاره کردیم این جهت مورد توجه قرار گرفت. این که حق مخالفت ندارند باز در آیاتی که در یک دو جلسه گذشته بحث شد و سابقا هم بحث کرده بودیم مورد اشاره قرار گرفت و هیچ رأی و هیچ حکمی فراتر از حکم حضرات انبیا و حضرات ائمه نیست. کسی نمیتونه در عرض حضرات انبیا و ائمه دست به قضاوت بزنه. خیلی خوب، اونای حکم خودشون داشتن قضاوت کردن، ما مال قضاوت میکنیم. مثل قضات منصوب و احیانا معزون نیستن که بگیم خیلی خوب حالا این یه قاضی اونم یه قاضی، اینم یه رأی اونم یک رأی. یه سایر کسان که احیانا اگر واجد صلاحیت ها و مسئولیت هایی باشند باز حق هم ارزی و هم ترازی ندارند. و البته در جانب مردم خب می شود کلی فروع مطرح کرد، فروع فقهی رو طرح کرد، ولیکن بحث از این فروع هم چندان لازم نیست. امروز عهد غیبت است و مبتلا به نیست، میشد وارد شد و مقداری بعضی از فروع فقهی مربوط به مسئله مربوط به در واقع قضات اصیل و اون جنبه های فقهی مربوط به خود به اصطلاح مردم و احیانا امثال اینها، اینها رو میشه بحث کرد. یعنی این جهت جنبه فقهی داره ولی لازم نیست به اعتبار این که مبتلا به نیست و انشاءالله خودم تال اینجور مقدر بفرماید که ما ظهور حضرت رو ببینیم و مسائل در اون موقع قهرن قابل تر خواهد شد، مسائل فقهی خواهد داشت. در اون زمان هم با وجود حضور حضرت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف با حضورشون دیگه حرف مطلبه ها مسموع نیست. حالا ما بیم بحث فقهی بکنیم برای عصر غیبت که ما در اون زمان جنبه های فقهی مثلا ارتباط بون با معصوم چگونه می شود و از جمله در قلمرو قضا ما چه وظایفی داریم. این بحث الان مورد اطلاع نیست، اون زمان هم مسموع نیست، گرچه محاسد پس و اخبار در عصر حضرت و در عهد فرج هم فقها کار فقهی میکنن مانند سایر ائمه علیهم السلام که در عصرشون خودشون اجازه میدادن، سفارش میکردن که بشینید، من دوست دارم که بر کرسی قضاوت بنشینید قضاوت کنید. در اصحابشون که در جای دور بودن به اونها میگفتن که اونجا به مردم میگفتن به اونها مراجعه کنید، و یا افرادی رو منصوب میفرمودن، رسول خدا افرادی رو اعزام فرمودن، مثلا فرض کنید به یمن و جای مختلف. خب این کار در اون زمان هم میشد و به هر حال نه مبتلا به هست الان و نه رأی فعلی ما، رأی فعلی به اصطلاح فقها و ما طلبه ها به کار اون زمان خواهد آمد. انشاءالله در اون عصر خود اون بزرگوار به حقایق رهنمون خواهند شد. صرفا از باب این که این محور سفید نمونه، چون در بخش‌های دیگه، بخش دوم مخصوصا مفصل بحث خواهیم کرد، خود این مسائل مربوط به قاضی اصیل یه بابی است و یک فصلی است که باید بحث میشد که به این جهات میگیم وارد نمیشیم، ولی که خالی نمونده باشه یه مختصری و تیمونن و تبرکن به بعضی آیات که بیان کننده مسئولیت ها و رسالات و جایگاه حضرات انبیا و رسول هست اشاره میکنیم و بعد وارد بحث مسائل مربوط به قاضی منصوب انشاءالله میشیم که بخش مفصل شاید فقه القضا قلم داد شیم. وظایف گوناگونی رو قرآن کریم بیان کرده و فقط ما این آیات رو از کردیم تبرکن و تمیونن تیمونن بخوانیم که این قسمت خیلی ابتر و کوتاه نشود. قرآن کریم می‌فرماید که وقتی آدم آمد و بس نسل شد و فرزندان آدم در زمین پراکنده شدند، به حکم فطرت همه سالم بودند، همه مهتدی بودند. به حکم فطرت بشر اول موحد بود، برخلاف اونچه که بعضی از مورخان ادیان مطرح میکنن که گویی بشر از شرک شده، از چند هزار خدایی زندگی بشر و دین آغاز شده و بعد به تدریج تا به توحید رسیده است. و خیر، بر مبنای قرآن کریم که هم قدیمترین متن از قدیمترین متون و متقنترین متن در خصوص مسائل تاریخی حداقل و همطور بشری هم که نگاه کنیم اعتبار خاص داره، علاوه بر این که وحیه و از ادواری سخن میگوید و خبر میدهد که هیچ کسی رو به اون دوره ها دسترسی نیست. کی میتونه بگه که چند مثلا هزار، چند ده هزار، چند صد هزار، چند میلیون سال قبل مثلا بشر موحد بوده است یا مشرک بوده است؟ کسی خبر نداره. این مطالعات باستان شناسانه و امثال اینها هم چه مقدار اعتبار داره؟ گمانه هایی است که زده میشود، اینا قابل اعتماد اعتنا نیستن. قرآن میگوید که بشر به حکم فطرت اول موحد بود، سلامت نفس داشت، سلامت عقل داشت و نقی به لحاظ فطرت بود، فطرتش نقیه بود، دست نخورده بود، مغشوش و مشوش نبود و غبار نگرفته بود، ولی به تدریج انحرافات پدید آمد و انبیا اعزام شدن برای که این انحرافات رو درست کنند. کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. اول درست بودن، بعضی اینجور معنی میکنن که گویی اول همه منحرف بودند و پیامبران آمدن. خیر، اولا به حکم فطرت انسان ها زندگی میکردن که فطرت پاک اونها اونها رو به مسیر درست هدایت میکرد و انبیا آمدن برای ارتقا، دوره جدیدی شروع شد. دومی که خدا آدم نبی بود و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. این آیه داره دو تا مقام از مقامات در واقع انبیا رو بیان میکنه، یکی مبشرین و منذرین که حوزه عقاید رو در واقع انبیا آمدن ارتقاء بدن، احیانا اگر انحرافی به وجود اومده اینها رو تصحیح کنند. دوم لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، بحث احکام و دستورهای دینی، تجویزها در حقیقت، این دو تا وظیفه رو بر عهده داشتن. تبشیر و انذار به مثابه یک تکلیف در واقع اساسی در لسان قرآن راجع به همه انبیا آمده است. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، نوح و همه پیامبران پس از نوح، و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، پدر دو پسر و نوه هست یعقوب و الاسباط، و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان، و آتینا داوود زبورا، و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک، و کلم الله موسی تکلیما رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. اینا کارشون تبشیر و تنذیر بود بر اینکه اتمام حجت کنند، از مبدا بگویند، از معاد بگویند، تا اینکه حجت بر مردم تمام بشه، کسی نگه که ما به هر حال منحرف شدیم، ما ره گم کردیم و تو خداوند هم کسی رو اعزام نفرمودی، کتابی رو ارسال نکردی که ما هدایت شیم. وظیفه دومی که در اول یکسان بودند، اول به حکم فطرت، برای اینکه اینا فرزندان آدمند، برای اینکه عوامل اینها را اول نبود، اول دو تا عامل بود، یک نبی آمده بود، آدم اول کس بود و اول نبی هم بود، دوم اینا بر حکم فطرت عمل میکردن و احیانا سوم بفرمید به حکم عقل عمل میکردن.
در اساس حکم فطرت عمل میکردن، از کجای آیه استفاده
میکنید؟ بله دیگه، اینا یه دست بودن، یه دست بودن، یا باید مشرک باشن یا موحد. مشرک نمیتونن باشن، برای اینکه اینا اولا نبی بالا سرشون، اول انسان نبی بود، ثانیا فطرت داشتن، ثالثا عقل داشتن، رابعا عوامل انحراف نبود. اگر ما میگیم که امتن واحدن بودن، یعنی یا فقط مشرک بودن یا موحد بودن، نمیتونن مشرک بوده باشن همه، یعنی واقعا این صدقم نمی کنه دیگه. این همه ادله و آیات و روایات داریم، به هر حال اطاعت از نبی و مسائل بسیاری که در این آیات مبنی بر این که حکایت از این که اینها در واقع سلامت عقیدتی و سلامت عملی داشتن. و یه قصه حابیل و قابیل رو به اون شکل نقل میکنه که اینا بلد نبودند که اگر کسی رو کشتن چه کنن، و اینو از ابلیس به اصطلاح آموختن، ابلیس اینها رو به این سمت بود. بحث در مجموع این مطلب به نظر میاد که برداشتی که بعضی ها میکنن غلطه، هم مورخین ادیان اشتباه میکنن، هم بعضی از آیون هم گاهی از این همین به اصطلاح مطلب رو بخوام استفاده کنم، میگن که امت واحد بودن یعنی بسیط بودند. بسیط بودن نیست، بالاخره معیار امت بودن یک جامعه دارای امت، یعنی جامعه دارای هویت، جامعه دارای هویت بودن در شرک و توحیده. نمیتونیم بگیم همگی بلا استثنا مشرک بودن، این اصلا قابل قبول نیست، معلومه خطاست، پس باید موحد بوده باشن. و پیامبران آمدن برای ارتقا، و احیانا اون وقتی که مخالف موافق هم پیدا شد و مسائل کفر و ایمان مطرح شد. بحث بیان دین حق و بلاغ مبین رسالت دیگر انبیاس. قالو ما انتم الا بشرون مثلونا. در سوره یاسین آمده که ما دو نفر رو اعزام کردیم، اونا گفتن ما پیامبریم، اینا شروع کردن به مخالفت کردن. قالو ما انتم الا بشرون مثلونا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. قالو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون و ما علینا الا البلاغ المبین. یا در سوره نحل هست که به ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوح الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل تورات که دین قدیمی یه متنی در اختیارشون بپرسید. بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. رسالت دیگری که قرآن مطرح میکنه استخلاص مردم به لحاظ انفسی و آفاقی است. هم درونشون رو آزاد میکردن انبیا، هم برونشون رو آزاد میکردن، هم حریت نفسانی روحشون رو آزاد میکردن، هم حریت جسمانی جسمشون رو، بدنشون رو، هم حریت نرم، هم حریت سخت، و هم حریت سلبی، هم حریت ایجابی. در مسئله آزادی در علوم سیاسی این بحث مطرح میشه که آزادی از یا آزادی به، آزادی از چه چیزی و آزادی به چه چیزی. در دوره جدید میگن مهم آزادی به چه چیزی است. شما هر کاری دلت بخواد انجام بدید تا زمانی که احیانا، حالا حد اکثر میگن با آزادی دیگران تعارض تزاحم نداشته باشد، میگن آزادی مثبت به اصطلاح. آزادی از میگن آزادی منفی. انبیا در واقع کارش این بود که هم آزادگی را بیاورند هم آزادی را. اون که در دوره جدید و مدرن مقبول آزادگیه. آزادی رو شعارش رو میدن آزادی از هر چیز آزاد باشد و آزادی به، آزادی مثبت و منفی، به هر چیزی بخواد دست بزنن. اما آزادگی مقفوله. غلام همت آنم که در زیر چرخ کبود زهر چه چی؟ هر چه رنگ تعلق بگیرد آزاد است، نه هر چه رنگ تحکم فقط بگیرد آزاد است. حافظ داره به آزادگی اشاره میکنه، به آزادی. میگه هر اون چی که آدم وابسته کنه، اسیر کنه از درون، من غلام همت چنین کسی هم، چنین کسی آزاد است. آزادی حقیقی اینه که از درون آزاد شده باشه. انبیا درون انسانها را آزاد میکردن، درون انسانها را آزاد میکردن، از تعلق آزاد میکردن، در این حال از تحکم هم آزاد میکردن. از هر دو وجه، هم در درون اونها، از اون طاغوت که در درون آدمه، بین جنبه ای آدمه، از نفس آزاد میکردن، هم از طاغوت برونی آزاد میکردن. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. این احکام. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یذع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اقامه شریعت مرحله بعد از این و بالاتر از این، و سیاست امت، و لكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. کار همه انبیا این بوده است که آقا فقط داوود آیه دارد انا جعلناک خلیفتا، فقط رسول خدا آیه دارد لیحکم بین الناس. لا خیر، ولی کل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. وقتی پیامبر اومد دیگه به عدالت رفتار میشد. یعنی همه انبیا چنین بودن، همه انبیا حق حکومت، ولایت و قضاوت داشتن. انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون یحکمو به هن نبیون، همه انبیا، الذین اسلمو للذین هادو و ربانیون و الاحبار به مستحفظو من کتاب الله و کانو علیه شهدا. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله. و هم در واقع شرع الهی رو اجرا میکردن، ابلاغ میکردن، هم عملا قضاوت هم انجام میدادن، حکومت میکردن و قضاوت هم انجام میدادن. این مرور رو بر این آیات تبرکن و تبینن تایمونه از باب این که این بحث خیلی ابتر رها نشده باشه. بعد دیگه انشاءالله وارد بحث قاضی منصوب خواهیم شد که بسیار مفصل است و متقبل انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد و آل محمد.